شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت سالروز قیام 29 بهمن مردم تبریز در سال 1356 از طریق ارتباط تصویری با مردم آذربایجان شرقی سخن خواهند گفت. سخنرانی حضرت آیت الله خامنه‌ای در سالروز قیام 29 بهمن مردم تبریز ساعت 10:30 دقیقه چهارشنبه 29 بهمن به صورت زنده از شبکه‌های رسانه ملی از جمله رادیو معارف پخش خواهد شد. لزوم چاره‌اندیشی مسئولان برای حل مشکلات ازدواج جوانان. حضرت آیت الله نوری حمیدانی بر لزوم چاره‌اندیشی مسئولان و به خصوص نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حل مشکلات معیشتی مردم و به خصوص رفع موانع ازدواج جوانان تاکید کردند. ایشان در دیدار رئیس کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی حل مشکلات معیشتی مردم و رفع موانع پیش روی ازدواج جوانان را نیازمند چاره‌اندیشی و اقدامات کاربردی و مؤثر در این زمینه دانستند. تأکید رئیس دستگاه قضا بر پیگیری پرونده ترور شهید سلیمانی. رئیس قوه قضاییه بر تداوم پیگیری پرونده ترور و شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس با همکاری دستگاه قضایی عراق تأکید کرد. حجت الاسلام والمسلمین رئیسی امروز در جلسه شورای عالی قوه قضاییه گفت امیدواریم به زودی مسئله کیفر مجرمان، عاملان و آمران ترور شهید سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس به عنوان خاص امت اسلامی به سرانجام برسد. مهلت ارسال اثر به نخستین جشنواره رسانه که امام رضا تا نیمه فروردین سال آینده تمدید شد. دبیر اجرایی نخستین جشنواره رسانه‌ای امام رضا با اعلام این خبر اظهار داشت تا کنون بیش از 1800 اثر از استانهای مختلف در بخش رسانه‌های خبری و تحلیلی، مجازی و صوتی و تصویری به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است. تبیین سیره رضوی، زائر و زیارت، وقف و نظر و خدمت محورهای موضوعی این جشنواره است. متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به وبسایت این جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه کنند. آمار پایین طلاق در ازدواج‌های دانشجویی. رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه گفت بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد میزان طلاق در ازدواج‌های دانشجویی نسبت به میانگین کشوری بسیار پایین‌تر است. حجت الاسلام رستمی افزود مجموعه نهاد نمایندگی در زمینه ازدواج دانشجویی یک تجربه 30 ساله در کشور دارد.
ازدواج دانشجویی، ازدواجی آگاهانه بر پایه فرهنگ اسلامی.
در فراز و فرود،
در فراز و فرود
و تلخ و شیرین زندگی، کنار یک دیگر
بمانیم.
پیوندی شیرین که با خاطرات خیلی از دانشجویان عجین شده است.
خیلی خوشحال هستم که به اتفاق خانومم در اینجا حضور پیدا کردیم و از همه بیشتر خوشحال از این هستم که در حرم آقای امام رضا هستیم.
درسته که ازدواج دانشجویی ازدواج ساده است، ولی زندگی هر چقدر ساده تر شروع بشه خیلی بهتره.
به گفته کارشناسان ازدواج‌های دانشجویی یکی از پایدارترین ازدواج‌ها عنوان شده است. در یک پژوهش صورت گرفته از زوجهای دانشجوی شرکت کننده در طرح همسفر بهشت این موضوع به اثبات رسیده است. حجت الاسلام و المسلمین رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها.
300 هزار کد ملی رو از عزیزان دانشجویی که در طرح ازدواج دانشجویی در طول نزدیک 12 سال شرکت کرده بودند رو ما به ثبت احوال ارائه دادیم و وضعیت پایداری خانواده رو از ثبت احوال جویا شدیم. میزان وقوع واقعی طلاق در بین این 300 هزار کد ملی حدود 5.8 درصد بود، یعنی کمتر از 6% طلاق در بین زوجینی که بین 2 تا 12 سال از ازدواجشون میگذشت و در طرح ازدواج دانشجویی شرکت کرده بودن اتفاق افتاده بود که به نسبت میانگین کشوری آمار بسیار خوب و قابل تحسینی بود و از این جهت به عنوان یکی از الگوهای موفق ازدواج در مجموعه های مختلف از جمله در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد تأکید قرار گرفت.
علاوه بر کمال فکری زوجین، برگزاری دوره‌های آموزشی و ارتباط با مشاورین از جمله دلایل پایداری ازدواج‌های دانشجویی اعلام شده است. حجت الاسلام و المسلمین رستمی.
اولا قبل از اینکه این عزیزان اعزام بشن به زیارت مرقد امام رضا علیه السلام، دوره‌های مشاوره و آموزشی و مهارتی زندگی برای هر دو زوج گذاشته میشه. توفیق تشرف به محضر امام علی بن حسین رضا علیه السلام رو دارن این عزیزانمون و اونجا 3 روز مهمان مقام معظم رهبری هستن و علاوه بر برنامه‌های زیارت و تفریحی که بنا وجود داره، در کنار اون با مهارت‌های زندگی با حضور اساتید خوبی آشنا میشن.
بررسی نقش امام و رهبری در انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت. نشست خبری جشنواره ملی پرچمداران انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت امروز با حضور حجت الاسلام مصلحی، رئیس سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانیت برگزار شد. حجت الاسلام مصلحی با اشاره به ابعاد برگزاری این جشنواره اظهار داشت بررسی نقش امام و رهبر معظم انقلاب اسلامی در انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جبهه مقاومت از جمله محورهای جشنواره ملی پرچمداران انقلاب اسلامی است. هدیه رهبر معظم انقلاب به سقلوهای تبریزی. مدیر کل کمیته امداد امام خمینی آذربایجان شرقی از تحویل هدایای رهبر معظم انقلاب به خانواده دارای فرزندان سقلوی تبریزی خبر داد. آقای کلامی با اشاره به حمایت کمیته امداد از خانواده های دارای فرزندان چند قلو افزود، علاوه بر هدایای دفتر رهبر انقلاب، وام خرید مسکن و کمک معیشت نیز به این خانواده های مددجو پرداخت می شود. پیکرهای مطهر 7 شهید گمنام دفاع مقدس امروز همزمان با سالوس شهادت امام علی النقی علیه السلام با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در استان اصفهان تشییع شد. استان اصفهان در دوران دفاع مقدس علاوه بر 50,000 جانباز، 3,500 آزاده و 1,000 مفقود الاثر، 23,500 شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است. 125 اثر به 4th جشنواره فیلم ایثار راه یافت. هیئت داوران 4th جشنواره فیلم ایثار از میان آثار متقاضی حضور در این رویداد 125 اثر را برای حضور در جشنواره انتخاب کرد. 4th جشنواره فیلم ایثار با دبیری سید مرتضی حسینی، مدیر کل امور هنری معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران در آستانه یه روز شهید در اسفند ماه برگزار می شود. رئیس سازمان نوسازی مدارس از تحویل بیش از 14,000 کلاس درس به کمک خیرین خبر داد. آقای رخشانی مهر گفت برای تحویل این کلاس ها در کشور 3800 میلیارد تومان هزینه شده است. بیش از 2.5 میلیون فعالیت در سامانه بچه های مسجد به ثبت رسید. مسئول دبیرخانه شورای سیاست‌گذاری ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور فهما اعلام کرد افزون بر 2.5 میلیون فعالیت از 25,000 کانون در قالب طرح ملی ایران قوی در سامانه بچه‌های مسجد به ثبت رسیده است. آقای براتی در نشست شورای هماهنگی کانون‌های هرمزگان اظهار داشت برای اجرای این تعداد برنامه شامل برگزاری نشست‌های قرآنی، دوره‌های آموزشی، کتابخانه‌ای، مشاوره‌ای و اردویی نزدیک به 700 میلیارد ریال هزینه شده است. و اختتامیه 14th آیین تجلیل از نوگلان حسینی برگزار شد. حجت الاسلام ارزانی، رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، در این مراسم بر تبیین و شناخت سیره امام حسین در میان کودکان تاکید کرد. در آیین تجلیل از نوگلان حسینی از 5 مداح برتر تقدیر شد. آیین نوگلان حسینی ایده ممتاز از سوی سازمان شهرداری تهران بود که از 14 سال گذشته آغاز شده و تا کنون ادامه داشته است. به آگاهی تان می رسانم فردا سه‌شنبه 28 بهمن سال 1399 هجری شمسی برابر است با 4 رجب سال 1442 هجری قمری. هنگام نیمه شب شرق امشب به افق قم ساعت 23:39 دقیقه، زمان اذان صبح فردا ساعت 5:28 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:51 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
الو سلام علیکم.
خدا چطوری
آقای دکتر؟ ارادتمندم. حالا شما بود... که امشب می‌خوایم برای گفتگو خدمتتون باشیم.
مجری برنامه تا چند لحظه دیگه با شما صحبت می‌کنن.
گفتگوی 21.
شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21. گفتگوی
فرهنگسازی دو تا پایه وجود داره، یکی مردمه یکی مسئول.
این هستن که لبنان تفکیک بشه، حزب الله حل اصلاح بشه.
اصلا آقای مهندس من با شما کامل
و عقل دقیقا در متن دینه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شانگاهی رادیو معارف، به خیر و نیکی باشه. انشالله عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان بزرگواران در کجا که مخاطب این گفتگو هستید. بنده جواد امامی هستم، به اتفاق همکارانم آقای مهدی کاظمی تهیه کننده و آقای حجتی زاده صدا بردار، گفتگوی 21 امشب رادیو معارف رو تقدیم حضورتون میکنیم. خب حدوداً 2 سال از صدور بیانیه بسیار ارزشمند، راهگشا و مهم گام دوم انقلاب توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی گذشته و با خبر شدیم فردا قرار هست همایش ملی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و توسعه علوم انسانی به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در قم برگزار بشه، حالا به صورت حتما مجازی. جناب حجت الاسلام عبد المسلم نائب سید سجاد یزدهی، رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، امشب با ما همراه هستند. در گفتگو 21 با ایشون صحبت خواهیم کرد، ببینیم رویکردها و اهدافشون چیه و اصلا چه برنامه‌ای برای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب در پژوهشگاه متبوع ایشون هست. آقای یزدهی سلام، شب شما بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم از شما تشکر میکنم و انشاءالله بتوانیم بخشی از فعالیت هایی رو که در راستای بیانیه گام دوم انقلاب بوده و انشاءالله به سمع مخاطبان فریختتون برسونم.
انشاءالله متشکرم آقای یزدهی از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. آقای یزدهی با چه روی کردی در واقع همایش فردا برگزار میشه و چه خروجی خواهد داشت برای در واقع اینکه ببینیم نزدیکتر بشیم به تحقق بندهای مختلف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی؟
بله، برای اینکه نقطه محوری همایش فردا قدری مشخص بشه،
بله،
اجازه بدید من یک دو نکته رو مختصر عرض بکنم و بعد سراغ محورها بریم. بیانیه گام دوم انقلاب روی کردی رو به جلو و روی کردی به تمدن داره و امتداد انقلاب اسلامی رو امتداد تمدنی تصویر کرده و طبعا برای رسیدن به اون تمدن مطلوب باید نرم افزارها و بستر مناسب او فراهم بشه. استحضار دارن مخاطبان فریخته رادیوی معارف که اصولا اگر تمدنی ایجاد می شود باید بستر اون در حوزه علوم انسانی فراهم بشه.
درست.
و اگر در غرب تمدنی امروز شکل گرفته و به هر صورت چه صحیح و چه غلط تونسته خودش رو امتداد بده در بسیاری از کشورهای دیگه، این بدین خاطر بوده که در حوزه علوم انسانی اینها توانستند توسعه بدن، منطق خودش رو تعمیق کنند و اون رو البته بعد از علوم انسانی به حوزه فناوری، به حوزه سبک زندگی و موارد دیگه توسعه دادن و توانستن بر اساس اون محور علوم انسانی خودشون رو توسعه دادن. لذا اون چیزی که به تعبیر مقام معظم رهبری چشم اسفندیاره این تمدن هست، بحث حوزه علوم انسانیه و اگر حوزه علوم انسانی به عنوان بستر مهیا کننده این تمدن شکل نگیره و حوزه علوم انسانی به حوزه علوم انسانی اسلامی روی کرده تغییر نده، طبیعتا ما حاصلی به نام تمدن اسلامی هم نخواهیم
و همچنان مصرف کننده در واقع علوم غربی خواهیم بود،
همچنان در بستر تمدن غربی خواهیم بود با تمایزهای جزئی و فرعی. و حال اینکه انقلاب اسلامی که امام تصویر کردند، امتداد او به زمان به اون تمدن مستند به امام زمان خواهد رسید، طبعا باید این انقلاب بتواند بستر او رو فراهم کند و این چاره ای نیست جز این که در حوزه علوم انسانی ما تحولاتی رو شاهد باشیم و این تحولات روی کرده رو به جلو، روی کرده تمدنی و روی کرده علوم انسانی اسلامی داشته باشه. بر همین اساس ما حدود 2 سال گذشته قبل از این که مقام معظم رهبری بحث گام دوم انقلاب رو مطرح کنند، در پژوهشگاه بحث بر این شد که ما سابقه 40 ساله علوم انسانی اسلامی رو در حوزه هایی که اعضای هیئت علمی متصدی او بودند اونها رو یک واکاوی کنیم و کارهایی که در 3 مرحله انجام شده، یعنی قبل از انقلاب، در محدوده 40 ساله انقلاب و امتداد او برای بعد از 40 سال که چه اتفاقی باید رقم بخورد و چه چشم‌اندازی می شود برای او تصویر کرد. خب این حکایت اتفاق افتاد، دوستان ما خلاصه ها و چکیده هایی برای مقالاتشون ارائه کردن، هر کدوم حوزه خاصی از علوم انسانی رو مد نظر قرار دادن، در عرصه های دانشی مثل سیاست، اقتصاد، مدیریت، اخلاق، کلام، فلسفه و عرصه های بسیار زیادی رو هر کدوم از دوستان مد نظر قرار دادن.
آقای ایزدی ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، این بله. فقط هدف پایش یا پالایش هم هست، یعنی ما در نهایت به نوعی تولید علم در این حوزه خواهیم رسید؟
غرض این است که این اتفاق در 2 سال گذشته اتفاق افتاد.
بله.
و دوستان ما شروع کردن بعد از اینکه مقام معظم رهبری در همون سال بحث بیانیه گام دوم رو مطرح کردن، طبیعتا دوستان ما این مقالاتشون رو که هنوز تمام نشده بود و در فضای 40 سالگی انقلاب بود، در امتداد بیانیه بازخوانی کردند و الزامات دانشی خودشون رو برای بازتولید به تعبیری در نظر گرفتن، لذا هم گزارشی از اون دانش یا گرایش در سالهای قبل از انقلاب است که بعد از آن تأثیرات انقلاب اسلامی در این حوزه نشان داده بشه که در این 40 ساله انقلاب اسلامی چه اتفاقی افتاده، و البته این که ما هنوز در آغاز کاریم و در مرحله بعد باید این دانش ها روی کرده تمدنی به خودشون بگیرن، روی کرده متناسب با الزامات بیانیه گام دوم به خودشون بگیرن و طبیعتاً چشم‌انداز تمدنی برای این دانش تصویر کنن.
روی کرده تمدنی به خودشون بگیرن یعنی چی جوایزدهی؟
ببینید، برخی از دانش ها ممکن هست در فضای پاسخ به نیازهای جامعه روز و جمهوری اسلامی شکل بگیره.
بله.
اما اگر قرار باشد که حوزه هایی مثل اقتصاد، مثل سیاست، مثل فرض کنید مدیریت، اخلاق، اگر قرار باشد بستر تمدنی رو فراهم کنند، طبیعتا باید یه نگاه جامع داشته باشند، نگاه جهانی داشته باشند و نگاه الزامات شهروندی را نه فقط برای مؤمنان بلکه برای شهروندان یک جامعه عظیم داشته باشند، قابلیت تبدیل به الگوهای مشابه داشته باشد. مثلا اگر در فلسفه، در سیاست بحث مردم سالاری مطرح می شود و این مردم سالاری در هر نظامی شکل و سویه خودش رو میگیره، جمهوری اسلامی یک نوعی از مردم سالاری تلقی میشه، سوسیالیستیا یه نوع خاصی از مردم سالاری، اما در حوزه سیاست باید بتوان گونه ای از مردم سالاری دینی ارائه کرد که قابلیت بومی سازی در سطح جهان داشته باشد، یعنی بتوانند کشورهای دیگه هم مدل های بومی از این نرم افزارها رو داشته باشند و بر اساس ظرفیت های کشور خودشون از اون استفاده کنم.
خب این هدف خیلی بلندی آیزده، چقدر بله، چند بله. درصد این هدف تحقق پیدا کرده؟
ببینید، قرار بر این نیست که ما در این همایش همه مشکلات حل بشه بله. و همه بسترهای علوم انسانی فراهم بشه. این یک گامی در بازشناسی ظرفیت های دانش ها برای اینکه امکان تبدیل به این فضا رو دارد. ما اگر نگاه بلند و نگاه تمدنی به دانش نداشته باشیم، طبیعتاً روی کرده پالایشی به او نخواهیم داشت، روی کرده بازخوانی به او نخواهیم داشت. ما در فرایند سگانه بازخوانی، بازنگری و بازسازی باید بتوانیم دانش ها و گرایش های دانشی خودمون رو اول یک بازخوانی کنیم، بعد در برخی از مبانی اصول بازنگری کنیم و بتوانیم بر اساس مبانی خودمون بازسازی کنیم اینها رو. لذا این فرایند رو هر کدوم از عزیزانی که چکیده ارائه کردن، مقاله ارائه کردن، بلکه برای همه این بحث ها ما اکتفا به نگارش مقاله نکردیم، نشست برگزار کردیم، ناقدهایی اومدن اینها رو بررسی کردن، بر اساس نقدها مقالات مجدد بازنگری شد و در نهایت خروجی این مقالات هم انشاءالله فردا در قالب دو مجلد انشاءالله رونمایی میشه که چشماندازی از نوع نگاه رو به جلو، رو به نگاه تمدنی به دانش‌های اسلامی داشته باشه و بتونه انشاءالله نقشه راه باشه برای با تولید این دانش‌ها یا گرایش‌های متفاوت در حوزه علوم انسانی اسلامی انشاءالله.
آقای ایزدی، گام دوم این در واقع مسیری که شما امشب الان برای ما ترسیم کردید چی خواهد بود؟ و اینکه آیا ما اصلا حالا فعلا قبل از اینکه نگاه تمدنی داشته باشیم، برای اینکه تو خود مجامع علمی و دانشگاهی خودمون در واقع تولیدات بومی علوم اسلامی رو، در واقع علوم انسانی رو بر مبانی، بر اساس مبانی و مبنای اسلامی داشته باشیم، چقدر کوشش کردیم، چقدر موفق بودیم تا حالا؟
ما در سالیان پس از انقلاب متناسب با ظرفیت های نیروهای انقلابی، حوزه دانشگاه ها، کسی که در زده این کار رو داشتن، متناسب با ظرفیت ها، امکانات، بسترها به گمانم بسیار کار شده. با توجه به در نظر نگرفتن یه بودجه خاص، سرفصل خاص، اما در سالیان گذشته بسیاری از این علوم انسانی اسلامی بر اساس سرفصل‌های موجود حتی قبل از انقلاب داره توی دانشگاه‌ها تدریس میشه.
خب همین عیب بزرگیه برای ما، برای 40 سال هنوز نتونیم در واقع سرفصل‌های علوم اسلام انسانی رو بر اساس مبانی اسلام بتونیم واقعا ترسیم کنیم، در صورتی که واقعا اسلام در بطن خودش همه اینها رو داره.
در سالیان گذشته تلاش‌های بسیار خوبی صورت گرفته، من خبر دارم بسیاری از اینها تبدیل به سرفصل‌ها شده، تبدیل به کتاب‌های درسی شده و برای اینها اساتیدی تربیت شده. البته هنوز برخی از کسایی که عادت کرده بودن سرفصل‌های گذشته رو تدریس می‌کردن بر اساس علوم انسانی غربی یاد گرفته بودن، همچنان وجود دارند و به تعبیری در برخی از موارد می‌گفتن آقا اونی که شما سرفصل تدریس کردید خودتون هم بیا تدریس کنید، ما که بلد نیستیم. اما لازمه یک تغییر و تحول علاوه بر اینکه اون دانش‌ها باید شکل بگیره، باید نیروی انسانی شکل بگیره، یعنی اساتید، مربی شکل بگیره. مرحله بعد ساختارهای مناسب برای ارائه اینها در جامعه شکل بگیره. طبیعتا اینها در سطح نظام باید بررسی بشه. نکته محوری در بیانیه گام دوم که به نظر میاد باید روش تأکید کرد بحث نظام سازیه.
درست،
ما در حوزه نظام سازی باید فربستی مسیر شروع کردیم. ما هنوز تو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه در دو سال گذشته جلسات بسیار متعددی رو گرفتیم و البته سال بعد به همه گروه های پژوهش کردم این رو انتقال خواهیم داد که مدل های بومی از نظام سازی در حوزه های معرفتی رو ارائه کنند. یعنی اقتصاد اسلامی مدل بومی چه خواهد شد؟
درست.
سیاست اسلامی مدل بومی چه خواهد شد؟ و در حوزه اخلاق، در حوزه مدیریت، ما بنابراین داریم که حوزه معرفتی رو در فرایند عرض کردن بازخوانی و بازسازی تبدیل به یک مدل نظام بکنیم، مدل نظام معرفتی،
البته استحضار دارید مدل نظام معرفتی تا تبدیل به نظام ساختاری و عینی نشود طبیعتا اون کارکرد اصلی خودش رو نخواهد داشت. لذا باید در مرحله بعد برای این مدل معرفتی ساختار مناسب، روش‌های مناسب، ابزارهای مناسب پیش بینی بشه. مثلا در حوزه اقتصاد ما ممکن است یک مدل نظری از اقتصاد ارائه بکنیم. البته وقتی میگم ما، منظورم ضرورتا پژوهشگاه فرهنگ‌اندیشه نیست.
بله، این مجموعه در
واقع مجموعه این نهادهای علوم انسانی اسلامی یک مدلی از اقتصاد اسلامی ارائه بشود متناسب با این مدل، ابزارها، روشها، مثلا بانکی که مناسب با این باشد، نوع معاملاتی که مناسب با این ابزار باشد. ما امروز شاید در بستر ابزارهایی قرار داریم مثل بانک، مثل نمیدونم
بیمه،
نهادهای مالی، بیمه،
بله،
عمدتاً هیچ ابتنایی بر مبانی ما ندارن و ذات و بنمایه اونها عمدتاً کاپیتالیستی و سرمایه‌داری است. اما داریم با یک محدودیت های حد اقلی و در مرحله گذار از اونها استفاده می کنیم تا حد اقل تمایز ها رو داشته باشیم. اما این تمام کار ما نیست. اقتصاد اسلامی که امروز یا بانکداری اسلامی که امروز داره از صحبت میشه، این بانکداری اسلامی به معنای واقعی طبعا نیست، بلکه بانکداری در مرحله گذاره و ما به نقطه مطلوب برسیم. اگر ما به یک نقطه مطمئنی از حیث معرفتی نرسیم و در مرحله بعد اون رو تبدیل به یک نظام ساختاری نکنیم و ابزار مناسب اونها رو تعبیه نکنیم، طبیعتاً کاری از پیش نخواهیم بود و صحبتی از تمدن هم نمیتوانیم بکنیم. هنر غرب این بود که توانست این علوم انسانی خودش رو از مقوله‌ای به نام سرمایه‌داری تبدیل کند به ابزارها، روش‌های متناسب با خودش و اونها رو اومده ترویج کرده و اونها رو توسعه داده در بسیاری از کشورهایی که طبیعتاً بنمایه هاشون سرمایه‌داری و علوم انسانی غربی نیست. اینها ضرورت هایی است که طبیعتاً در حوزه دانش با توجه به رقبای بسیار جدی ما طول میکشه، نیازمند پالایش، نیازمند نقد و ارزیابی، نیازمند کارهای جمعی و گروهی. طبیعتاً در این کار در حد توان و ظرفیت پیگیری میشه. خب انتظار زود بازده با توجه به این مقدار از حمایت و بستر و شرایط طبیعتاً نمیشود داشت، مگر به کار انقلابی، به دغدغه های جدی و وقت بسیار و انشاءالله فراهم شدن بستر مناسب برای اون.
متشکرم از جناب وجدتون سوال حسین آقای سید سجاد یزدهی، رئیس پژوهشکده نظام های اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. همونطور که شما هم گفتید، به هر حال در آغاز کار هستیم، اگرچه در طول این 40 سال واقعا جای تعجب هست که چرا نتونستیم در واقع نظام‌های بومی اسلامی رو در علوم انسانی پیاده کنیم و سرفصل‌ها رو در مجال دانشگاهی. ولی همونطور که شما هم اشاره کردید، به هر حال این یک حلقات به هم پیوسته از لحاظ اجرا و اندیشه داره که امیدوارم که پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به همراه سایر مؤسسات مرتبط در این راه موفق باشه. آقای زهی، ممنونم، بهتون خداحافظی می‌کنم.
خیلی متشکرم از شما
و شنوندگان عزیز. خدا نگهدارتون. متشکرم از دوستان عزیز شنونده که تا این لحظه گفتگوی ما رو پیگیری کردن. شب خوب و آرامی براتون آرزو میکنم. شب بخیر، خدا نگهدار. التماس دعا. محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي. شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. بسیار افتخار داشتیم که از ساعت 14:02 بعد از ظهر تا این لحظه خدمتگزار شما عزیزان شنوندگان خوب باشیم و نوبت ما به پایان رسید و انشالله دوستانم در نوبت کاری بعد تا دقایقی دیگه خدمتون خواهند رسید. آخرین برنامه امیر جان هاست که ضمن خداحافظی دعوت میکنم بشنوید. امیر المؤمنین
مولا علی علی، هر مجلسی که جمع شدید فضیلت علی را گفتید،
ملائکه به شما احاطه می کنند.
مروری بر اوصاف حضرت امام علی ابن ابی طالب علیه السلام در نهج البلاغه.